پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. همراهان همدل و همزبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان.
چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی. چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی.
عنصر المعالی کیکاووس ابن اسکندر برای ما پارسی زبانان جهان یادگاری ارزشمند به نام قابوسنامه بر جای گذاشته. یکی از خوبی‌های قابوسنامه که آن را دلنشین‌تر ساخته، لحن مشفقانه، پدرانه و به دور از افراط و تفریط نویسنده است. او که تلخی پند را با شیرینی و خلوص لحن و بیان خیش جبران کرده و توانسته اندرزهایش را در عمق جان مردم پاک سرشت و بهره‌مند از خرد خوش بنشاند. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی، از این یادگار کهن سخن میگه.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه پارسی گویان. در ادامه معرفی و گفتگو درباره آثار فاخر زبان فارسی، در این نوبت به سراغ کتاب گرانسنگ دیگری از مجموعه آثار این زبان کهن میریم و شما رو همراه میکنم با گفتاری در بیان عظمت و ویژگی های کتاب قابوسنامه. قابوسنامه اثر کیکاووس ابن اسکندر ابن قابوس ابن وشمگیر یا وشمگیر ابن زیار، مشهور به عنصر المعالی. عنصر المعالی و یا مؤلف کتاب قابوسنامه از شاهزادگان زیاریه و آل زیار خاندانی بودند که در قرنهای چهارم و پنجم، یعنی در حدود سال 316 تا 434 هجری، در نواحی مختلفی از ایران فرمانروایی داشتند. قلمرو فرمانروایی آل زیار در حدود گرگان و طبرستان و گیلان و دیلمستان تا حدود ری بوده، یعنی تا حدود تهرانی که اکنون و در گذشته به اسم ری می‌شناختیم. آل زیار گرچه در ظاهر احکام حکومتی خودشون را از خلفای عباسی می گرفتند، اما به واقع و در باطن با سلطه اعراب مبارزه می کردند، به ویژه با سلطه خلفای عباسی. پس از اون که سلجوقیان به قدرت رسیدند، البته محدوده قلمرو فرمانروایی آل زیار تقلیل پیدا کرد و در حد حاکمان محلی ما دیگه از اون پس اونها رو میشناسیم. کتاب قابوسنامه به وسیله یکی از شاهزادگان و عمرای همین آل زیار در حدود سال 475 قمری نوشته شده و البته در بعضی از منابع تاریخ تألیف اون رو 457 تا 462 هجری هم گفتند. از قابوسنامه با توجه به محتوایی که در متن این کتاب هست با نامهای دیگری هم به اصطلاح معرفی شده و اسم برده شده، چون نصیحتنامه، موعظتنامه، کاووسنامه و پندنامه. و می دونیم که کاووس همون قابوس هست که به سیاق مرسوم عربی شدن واژه ها کاف به قاف تبدیل شده. کیکاووس یا همون عنصر المعالی در بین خاندان آل زیار فردی شناخته شده، سرشناس و مشهور بوده و از نظر علمی و احاطه بر ادبیات فارسی و ادبیات عرب دارای جایگاه و نام و مقام بوده. ناگفته نمونه که تبریان و دیلمیان و گیلک ها در همون زمان ها اغلب زبان های بومی و قومی خودشون رو هم داشتند و آثاری هم به زبان های اونها به جا مونده، اما علمای برجسته اونها و دانشمندان و نویسندگان و سخنوران برجسته اونها به جهت ارزش‌های فرهنگی زبان فارسی و فراگیری زبان فارسی در بین اقوام ایرانی و محدوده ایران فرهنگی آثار فاخری که خلق کردن و نوشتن بیشتر به زبان فارسی بوده و راز ماندگاری کتاب قابوسنامه رو هم باید در همین جستجو کرد که به زبانی نوشته شده که قابلیت و ظرفیت ماندگاری رو دارا هست. نثر کتاب قابوسنامه از نمونه‌های برجسته نثر ساده و یا اصطلاحاً نثر مرسل زبان فارسی است. قریب هزار سال این کتاب در زمره آثار نثر ادبی و فاخر زبان فارسی به شمار میاد. عنصر المعالی در نگارش و تألیف کتاب نشون میده که تسلطی نیکو بر زبان فارسی به ویژه بر نثر زبان فارسی داره و گرچه ذوق شعری هم داشته و در برخی از فرازها از اشعار خودش در میانه‌های نثر هم بهره برده، اما شعر عنصر المعالی در واقع شعری متوسط هست و به هیچ وجه به پایه نثر اون نمیرسه. کتاب قابوسنامه رو باید کتاب اخلاق و تعلیم و تربیت و سیاست بدونیم. عنصر المعالی ساختار کتاب رو خطاب به فرزند خودش گیلان شاه تنظیم و تألیف کرده و از زبان پدری دلسوز و شیفته و عاشق فرزند که به آینده او امید بسیار داره و خودش رو در قبال آینده او مسئول میدونه نوشته و گویی که خواسته آنچه از روزگار آموخته و آنچه گمان کرده که در آینده به کار زندگی فرزندش گیلان شاه میاد برای او با زبانی فاخر و گویا به یادگار بگذاره. قابوسنامه کتابیه که از قرن پنجم تا کنون مورد توجه علاقمندان و پارسیگویان تمام قلمرو فرهنگی ایران و حوزه ایران فرهنگی قرار گرفته. در دوره‌های پس از نگارش اون متن‌ها و داستان‌های اون مورد توجه بوده و بسیاری از سخنوران در متون مختلف از اون استفاده کردند، از درس‌های مکتب‌خانه‌ها گرفته و در حوزه‌های دینی قدیم و چه در سیستم و نظام آموزشی جدید در مدارس و دانشگاه‌ها متن‌ها و نوشته‌هایی از قابوسنامه همواره درد شده و مورد توجه و اقبال بوده. در گذشته هم شاعران بزرگی مثل سنایی غزنوی در حدیقه سنایی که در سال 525 قمری تألیف شده حکایتی رو عیناً از قابوسنامه نقل میکنه، و یا محمد اوفی در جوامع الحکایات و یا نظامی گنجوی در خسرو شیرین از قابوسنامه نقل قولهایی کردند. در هر حال قابوسنامه رو باید در ردیف آثار برجسته دنیای ادبیات تعلیمی و آثار بزرگ دنیا به حساب بیاریم و به واقع این کتاب برابری میکنه با حکایتنامه ها و اندرزنامه ها و حتی در برخی جاها به سبب شیوه نگارش اون با برخی رمان های درجه اول زبان های دنیا و فرهنگ های دنیا برابری میکنه. قابوسنامه از یک مقدمه و 44 باب تنظیم شده و در مقدمه کتاب که به قلم خود مؤلف هست، یعنی عنصر المعالی، در بیان علت نگارش و هدف او از این که تجربیاتش رو و آموختهاش رو برای فرزندش گیلانشاه بیان میکنه که فراز پایانی این برنامه رو به بخشی از مقدمه قابوسنامه عنصر المعالی اختصاص میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد چنین گوید جمع کننده این کتاب امیر عنصر المعالی کیکاووس ابن اسکندر ابن قابوس ابن وشمگیر ابن زیار مولا امیر المؤمنین با فرزند خیش گیلانشاه. بدان ای پسر که من پیر شدم و پیری و ضعیفی بر من چیره شد و منشور عزل زندگانی از موی خیش بر روی خیش کتابتی میبینم که آن کتابت را دست چارجویی از من کشف نتوان کرد. پس ای پسر، چون من نام خیش در دایره گذشتگان دیدم، مصلحت که پیش از آن که نامه عزل به من رسد، نامه ای اندر نکوهش روزگار و سازش کار پیش از بهره از نیک نامی یاد کنم و تو را از آن بهرمند کنم بر موجب مهر پدری، تا پیش از آن که دست زمانه تو را نرم کند، خود به چشم عقل اندر سخن من نگری و فزونی یابی و نیک نامی هر دو جهان حاصل کنی، و مبادا که دل تو از کاربندی این کتاب باز ماند. آنگاه از من آنچه شرط مهر پدری است آمده باشد. اگر تو از گفتار من بهره نیک نجویی، چون بندگان دیگر باشند به شنودن و کار بستن، نیک به غنیمت دارند، و اگر چه سرشت روزگار بران جمله آمد که هیچ فرزند پند پدر خیش را کار نبندد، که آتشی که در باطن جوانان است که از روی غفلت پنداشت خیش ایشان را بران دارد که دانش خیش برتر از دانش پیران دانند. اگرچه مرا این معلوم بود، مهر و شفقت پدری مرا یله نکرد که خاموش باشم. پس آنچه از موجب طبع خیش یافتم، در هر بابی سخنی چند جمع کردم و آنچه شایسته و مختصرتر بود اندر این نامه نوشتم. اگر از تو کار بستن خیزد، خود پسند آمد، و الا آنچه شرط پدری بود کرده باشم، که گفتند بر گوینده بیش از گفتار نیست، چون شنونده خریدار نیست جای آزار نیست. بدرود تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر.
تصنیف من شادم با آهنگسازی مجید وفادار، سروده ای از کریم فکور و صدای دلنشین داریوش رفیعی، پیشکش به شما پارسی گویان جهان.
باز باز آن که دلم مشتاقش بود، با مهر آمد و بر مستی افزود، دل دل زامدنش باشد خرسند، جان جان از نگهش باشد خوشنود. چون آمد 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 اون ماه فریبا، من شادم 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 با مهرش به دنیا، گدازد یا می نوازد، من عاشقم و از قهر و نازش خرسندم، با موی او پیوسته باشد پیوندم، شمعم میانش با آتش می خندم، لب از شکایت را می بندم. عاشقم و از قهر و نازش خرسندم، با موی پیوسته باشد پیوندم، شمعم میان اشک و آتش میخندم، لب از شکایت ها میبندم. مشتاقش بود، با مهر آمد و بر مستی افزود، دل دل زامدنش باشد خرسند، جان جان از نگهش باشد خوشنود. چون آمد 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 اون ماه فریبا،
مشاعره از قدیمی‌ترین سنت‌های ادبی در میان پارسی گویانه. مشاعره یعنی مسابقه شعرخوانی از بر و نبرد در شعر. شما رو مهمان می‌کنیم به شنیدن دقایقی از بیت برک یا همون مشاعره همزبانان تاجیکستانی با ابیاتی از هلالی جغتایی. برنامه مشاعره بزم شعر از شبکه اول تلویزیون تاجیکستان هم پخش شده.
گفتی هلالی در جهان رسوا شدی آخر، من آن بهتر که در عشقی تو رسوای جهان گردم.
میکند بیت هلالی همه شب ناله و آه، ناتوانه که دلش زار تو باشد چی کنم؟
دردی عشاق زی درمانی کسی به نشود، خاصه درده که نصیبی دلی غمناکی من است.
ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را، دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را.
آن نشبنم بود در ایام لیلی هر صبح، آسمان شب تا سحر بر حال مجنون میگریست.
تا عمر بود در هوسی روی تو باشم، بر خاک شوم خاکی سری کوی تو باشم. من بی خبرم در خبرم نیست هلالی، از بی خبری های من او را خبری نیست.
تو ماه کشور حسنی و شاه لشکر خوبان، گدای کشورت باشم اسیر لشکرت گردم.
ماه من زی جمع خوبان با کسی تو را چی نسبت، تو زیاده زی ماه و دیگران کم از ستاره. از جنون من و حسن تو سخن بسیار است، قصه ما و تو از لیلی و مجنون کم نیست.
فارسی گویان
مردم شرق و خاصه ملت تاجیک حالا هنوز نمیتواند بدون شعر زندگی کند. شعر برایش قوتی جان است.
این شد غر در جان
تیری شگرف و پردار و گیر که آرش می باید با همه توش و توان خیش، آن را تا دورترین جایی از جهان نشان زند و نشان دهد.
شاهنامه وطن است، وطنی به مردی، شاهنامه وطن است، وطنی به مردی.
از میان شخصیت‌های شاهنامه، سیاوش نمود پاکی و لطافت بی‌خلل است. کسی که ویژگی آرمانی انسان را داراست و به همین دلیل از نسل او فردی چون کیخسرو پدید می‌آید و هموست که کین بیگناه را می‌ستاند. داستان سیاوش به گونه‌ای شبیه داستان یوسف است. همه از زیبایی او در شگفتند. روحیات اخلاقی از جمله پاکدامنی و شرم از خصوصیات بارز سیاوش است. ماجرای عشق ممنوع سودابه به سیاوش دقیقاً همچون داستان عشق زلیخا به یوسف است. تفسیری از دکتر اسخر دادبه بشنویم درباره داستان سیاوش در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی.
عدالت حقیقت است و چون در این جهان اجرا نمی شود، لاجرم باید یه جایی به وسیله یه کسی در مورد یه چیزی، معاد خدا رو. شما این استدلال را، بدنه این استدلال را نزد حکمای خودمون و اول نزد فردوسی در داستان سیاوش ببینید. یکی بد کند نیک پیش آیدش، جهان بنده و بخت خیش آیدش. یکی جز به نیکی جهان نسپرد همی از نژندی فرو پژمرد. این ببینید این درست بدنه استدلالی که مبتنی بر عدم اجرای عدالت در این عالم که نتیجهش اجرا شدن در جای دیگر است، شما میبینید با توجه به داستان سیاوش که مظلوم کشته میشه دیگه، مظلوم کشته میشه و اون ظالمه به همه چی مثلا میرسه، زندگی خوب داره، اون نداره، اونجا این دو بیت رو مطرح میکنه و این دقیقا اونه. بعدها در نزد بزرگان دیگه هم میبینیم، از جمله دوست بسیار عزیز من امام فخرالدین رازی که من خیلی دوستش دارم برای این که اهل فلسفه است، یک کتاب خیلی مفصلی داره به فارسی هم است به نام البراهین. این اینه، حرف فردوسی به عبارت دیگه حرفی است که در فرهنگ ایران بوده، فردوسی در داستان سیاوش به این صورت مطرح کرده. او در اون کتاب این هر روز در دنیا نیکوکاری میبینیم و بدکرداری میبینیم و مشاهده میکنیم که نیکوکار بمیرد هیچ راحت نایافته بلکه همه رنج دیده و بدکردار بمیرد هیچ رنج نایافته بلکه همه راحت دیده. این عبارت امام فخر رازیه و اسم برهانش هم رو میذاره لزوم اجرای عدالت. یعنی در اون کتاب، اون کتاب البراهین، میذاره لزوم اجرای عدالت به این دلیل. و ببینید این همونه در یعنی شما یکی از ابعاد مهم داستان سیاوش، حالا جنبه های مختلف زبانی، ادبی و هر چی که اسمش میخواد، یک بعدش این بحث فلسفه بسیار مهم فلسفیه که یکی بد کنن نیک پیش آیدش جهان بنده و بخت خیش آیدش، یکی جز به نیکی جهان نسپرد همی از نژندی فرو پژمرد.
یکی در شبودی دگان پرز خون، یکی در
فارسیگویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان.
چه زیباست پارسی دل ماست، پارسی چه زیباست.